همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودیم، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه، منو بد باختن.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه گل یا پوچ رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما خانه پوچالی. در برنامه میزبان جناب دکتر محمد علی فلاح زاده هستیم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و ۲۲۶۵۲۸۷۶ شماره تلفن. دوستانی که به صورت برخط میخوان با ما همراه باشن از طریق سایت شبکه رادیوی سلامت آدرس www.radiosalamat.ir میتونن به صورت همزمان شنونده این برنامه باشن. آقای دکتر فلاح‌زاده، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون، شنوندگان محترم رادیو سلامت. انشالله که روز خوبی رو در پیش داشته باشن، در خدمت شما
هستم. متشکرم که تشریف آوردید. دعوت میکنم از شما و شنوندگان عزیز بخش اول روایت برنامه رو بشنوید.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
پدرم کارگر یه شرکت خصوصی بود، اونو اخراج کردم. بدبختی ما دوباره هم اینجا شروع شد. دیر اومدن پدرم شبخونه یا اصلا نیومدن اون باعث شد که ما به اون مشکوک بشیم و فهمیدیم که اون اعتیاد پیدا کرده. حالا اعتیاد پدر من از بیرون به داخل خونه کشیده شد.
یه
ناروم بودن جو خونه باعث شد که من رو بیارم به بیرون از خونه. اونجا با چند نفر آشنا شدم که بچه‌های خیلی شاد، صمیمی و خوش گذرونی بودن. همین باعث شد که منو جذب خودشون کنن. وقتی کسی خونه نبود وسایلمو جمع کردم و رفتم. بچه‌ها منو بردن به خونه که پر از دختر بود. همه این دخترها تقریبا همسن و سال خودم بودن.
آدمی می داند گاهی چشم بسته چنان در تاریکی و در کوره راه های تنهایی پیش می رود که خانه دیگر جای او نیست. آری، خانه بردوش باید به روزهایی برسد که هیچ سرانجامی ندارد.
دو سه روزی بود که خونه اشرف بودم. اونجا احساس آرامش و امنیت می‌کردم. دیگر اولین چیزی بود که اشرف داد دستم. یعنی اولین استارتی بود که اشرف به من زد. بعد از چند وقت که من سیگار می‌کشیدم، اشرف به من حشیش داد. وقتی اونو کشیدم، حال خیلی خوبی داشتم. به همه چیز و همه کس می‌خندیدم. خوشحال بودم. تا بالاخره بهم شیشه داد. مصرف شیشه من انقدر رفته بود بالا که اگه یه لحظه دیر و زود میشد تمام بدنم میلرزید. اشرف که فهمید همه دیگه معتاد شدن، به بچه‌ها گفت که دیگه من نمیتونم تامینشون کنم.
دشمنی که لباس دوست بر تن می‌کند، آهسته و پرحوصله در کمین می‌نشیند و در لختی اشتباه از پیچ و تاب ذهن متلاطم به درونت می‌خزد تا به دامت بیندازد.
اینجا رادیو سلامت، برنامه گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما خانه پوشالی هست. میزبان جناب دکتر محمد علی فلاح‌زاده هستیم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. اگر نظری دارید در مورد آنچه که در این برنامه طرح میشه یا تجربه مشابهی رو دیدید یا شنیدید، میتونید از طریق 2265-2876 شماره تلفن و 3102 شماره پیامکی با ما در میون بگذارید. آقای دکتر فلاح‌زاده، بخش اول روایت برنامه رو شنیدید. چه نکاتی در این روایت توجه شما رو جلب؟
ببینید، اولین نکته‌ای که توی قسمت اول روایت شنیدیم این بود که این دختر خانم داره از یک شرایطی صحبت میکنه که پدر معتاد از کار بیکار میشه، حالا یا به هر دلیلی رو به اعتیاد میاره، اما تا یه زمانی اعتیادش رو و مصرفش رو خارج از محیط منزل و حالا در هر جایی که هست انجام میده. بعد از یه مدتی شروع میکنه به مصرف کردن مواد در فضای منزل و بعد از اون این دومینوی به هم ریختن زندگی این دختر خانم شروع میشه. همینجا اول کار بگم یه پدیده‌ای داریم ما در روان پزشکی اعتیاد بهش میگن اینیبلینگ. اینیبلینگ فارسی بخوایم ترجمه کنیم، یه آفتی که داره اینه که اسمش گولزننده مثبت به نظر. اینیبلینگ یعنی توانمند کردن، اما این توانمند کردن به معنای مثبت یا ایمپاور کردن یا نیرومند کردن نیست. به این معنیه که ما این توانایی رو به فرد معتاد میده، خانواده، پدر یا مادر، همسر و فرزندان، که اعتیادش رو گسترش بده، در واقع شدیدتر بکنه یا از عواقب اون مصون بمونه. این اینیبلینگ یه پدیده جناب دکتر خیلی خیلی مهمی هست و خیلی از وقتا جلوی درمان مفید و مؤثر رو میگیره.
میشه مثال برام بزنید؟
بله، یعنی اینکه مثلا میبینید که مادر یه فرد معتاد یا همسرش وقتی که میاد میگیم که مادر جان، خواهر جان، برای چی این پول رو در اختیار پسرت گذاشتی که مواد بخره؟ شما که میدونی وقتی که از خونه میری بیرون این دوستاشو دعوت میکنه اینجا و اینجا رو پاتوق میکنه. معمولا هم طفلکی‌ها با زاری و تضرع میگن که چیکار کنم آقای دکتر، پاره تنمه، اگه من پول بهش ندم میره مثلا دزدی میکنه، پولو به دست میاره. یا حداقل اینجا تو خونه که میکشه جلوی چشم من میکشه، اگه بره بیرون اون وقت نمیدونم چه اتفاقی براش میفته. یعنی هر نوع همکاری ناخواسته‌ای که باعث بشه فرد مبتلا به اعتیاد، یا نه مثلا گشت یا پلیس ازش ماده‌ای رو گرفته، هر دفعه میرن با ضمانت با وثیقه. و میگم ببینید خیلی جناب دکتر مسئله ظریفی هست، چون مادر رنج کشیده ما میاد به ما میگه که آی دکتر چیکار کنم، پاره تنم بذارم تو زندان بمونه مثلا، نرم آزادش بکنم؟ خب اونجا هزار تا اعتیاد دیگه پیدا میکنه، چون خیلی مرزهای ظریفی داره بین این که آیا همدلی ساپورت پشتیبانی از فرزندمون بکنیم یا نه، اون پدیده مذموم اینیبلینگ رو انجام بدیم. یه وقتی باید مفصل راجع به صحبت بکنیم، اما خلاصه کلام اینه، خیلی از کارهایی که خانواده ها، پدر و مادرها، همسرها میکنن و استدلالشون این هست که ما این کارو میکنیم که بدتر از این نشه، مثل اینی که اجازه بدیم در محیط خونه و در محیط منزل مصرف مواد مخدر انجام بشه، این باید به شدت جزء رفتارهای غیر قابل تحمل یا زیرو تولریتد باشه. یعنی اینکه اجازه ندیم به هیچ صورتی در محیط منزل، و خب حالا قدمهای بعدی داره، ولی توصیه اول این هست که کسی حق نداره در محیط منزل ما، اگر پدر هستیم یا اگر همسر هستیم یا مادر هستیم، این قانون رو میذاریم که دیگه هرگز حق نداری در محیط منزل چیزی مصرف
کنی. آقای دکتر، اینو ما در مقیاس‌های دیگه و مشابهش رو در خانواده‌ای که مصرف کننده نیستن هم میبینیم. یعنی مثلا پدر یا مادری هست که نوجوان داره و میگه که به جای اینکه قلیون بره با دوستاش بیرون بکشه، بذار اینجا پیش خودم بکشه. یا مثال‌های مشابهی قطعا شما باهاش مواجه بودید. به نظر میاد این یک سبک نگاه هست برای اینه که آسیب بیشتری فرزندشون بیرون نخوره و بیاد داخل و این کار اتفاق بیفته. خیلی وقتا میبینیم که خود همسر میاد و میگه که اجازه میده شوهر مواد رو بیاره خونه، میگه که حداقل تو خونه است، حداقل پیش ماست، حداقل میدونیم داره چی کار میکنه، و این وقتی بره بیرون و از خونه دور بشه حالا اتفاقای دیگه هم میفته.
ببینید، دو تا مسئله است. یکی این که ریشه های روانشناختی این قضیه در بین پدر و مادرها چیه، یا در بین همسر، افراد خانواده، فرد معتاد. بیشتر صاحب نظرها میگن این به یه نوعی جبران کمکاری های گذشته است. یعنی فرد احساس میکنه که به اندازه کافی به پسرم، به دخترم رسیدگی نکردم، نیازهای عاطفیش رو برآورده نکردم، همینطور که این دختر خانم در خانه اشرف مجبور شده برآورده بکنه، و بعد الان که دچار اعتیاد شده به نوعی عذاب وجدان میگه که خیلی خب، حالا که اینطوری شد حداقل بذار برم براش ضمانت بکنم، دردسری براش اتفاق نیفته، یا بذار از خونه برم بیرون محیطی فراهم بکنم که دور هم با دوستانش بتونن که این کارو انجام بدن. بنابراین خیلی از وقت‌ها به صورت روانشناختی، حالا هر نوع اینیبلینگی، همون نوعی که از عطالی میفرماد، یا من یه مراجعه همین شنبه داشتم میگفت برای تولد دختر خانومم بهش قول دادم که امشب من هم با شما حشیش یا گل مصرف میکنم برای اینکه یه کادویی بدم به دخترم، و این فکر میکرد که خیلی کار سطح بالا
و جوری میخواد با فرزندش نزدیک بشه
به روش غلط. بله، و گفتیم جلسات قبل که تنها راهش و باطل و سهرش این هست که یک رابطه نزدیک همدلانه با بچه در حیطه‌های دیگر، گفتیم آزادی یا استقلال بچه رو میتونیم تو رشته تحصیلیش به رسمیت بشناسیم، در انتخاب ورزشی که میخواد بره، سازی که میخواد بزنه به رسمیت بشناسیم، اما این هیته نیست که ما درش بخوایم قائل باشیم به آزادی فرزند و بخوایم بهش دست و پا بدیم. دومیش هم اینه که مرز ظریف بین اینیبلینگ و همدلی رو باید بشناسیم. یعنی فعال کردن اون رفتار اعتیاد یک داستان هست، به این معنی نیست. خیلی مادرها به من میگن آدو، یعنی بچه‌مو ولش کنم، بچه‌مو بیرونش کنم از خونه، خب میره میفته در دام اعتیادهای دیگر، و ما باید این رو، خیلی عرض کردم بحث ظریف و حساسی هست، باید این رو بتونیم به نوعی از آنها بفهمونیم، به خانواده‌ها شاید برنامه‌هایی خواسته باشه یا نشست‌های دیگری که ارتباط در واقع تفاوت خیلی ظریفی وجود داره بین همدلی، هیچ کس نمیگه بچه رو رها بکنن، هیچ کس نمیگه بچه رو اسیرش بکنن و از خودشون برونن، اما باز هم تفاوت ظریف و بسیار عمیق و مهمی وجود داره بین همدلی، بین همراهی، ساپورت بچه بودن، پشت بچه بودن، با اون خدای نکرده اینیبلینگ که همجور که در روایت این خواهرمون گفته شد هر دفعه اوضاع رو بدتر کرده. یعنی اعتیاد بیرون منزل اومده توی خونه، ساختار خانواده از هم پاشیده و دختر خانم هم رفته توی در واقع فضاهای حضور پیدا کرده که لابد اجازهش هم از مادر یا پدر داشته. علتش هم گاهی هست این هست که آخه تو نمیدونی، میزنه میشکنه، اگه پول بهش ندم میزنه میشکنه. بعضی وقتا راحت طلبی خود فرد هست، یعنی پدر و مادر برای اینکه دعوا نکنه، سر و صدا نکنه، سر و گوششون راحت باشه، میگه بیا این پولو بگیر برو هر کاری دلت میخواد بکن. این رو باید متوجهش باشیم که انشالله حالا هر وقت فرصت شد میتونیم صحبت.
نکته مهمی رو اشاره کردید آقای دکتر. خیلی وقتا این نوع رفتاره اینقدر ظریف باید رقم بخوره که اگر یه تر اونورتر بری رونده میشه، اگر از این طرف بری فرد مصرف کننده میاد باج میگیره ازت، یعنی اگه بدونه میترسی یا مثلا آبرودی خطر خانواده فلان اینا میاد داد و بیداد همون موقع را میندازه ازت باج میگیره یا اتفاقای دیگه. اما من به طور مشخص چون مثال زدم و خیلی از شنوندهایی که این برنامه میشنون چون برنامه پیشگیری از اعتیاد هست نوجوان دارن و این برنامه رو میشنون، مشخصا در مورد این خانواده‌هایی که قلیون رو میارن توی خونه و میگن که حالا تو خونه بکشه، پیش خودمون بکشه، اگر رفتیم حالا یه رستورانی یا یه فضایی که هست اونجا کنار خودمون باشه، این رفتار رو تایید میکنید یا کاملا رد میکنید؟
حتما باید بررسی دقیق بشه آیا در چه سنی این شروع میشه. گفتیم جلسات قبل که الگوهای درستی باید باشن خانواده برای بچه ها. بچه در چه سنیه؟ گفتیم لب زدن به قلیون، به سیگار، به گل، داروهای گیتوی در قبل 16-18 سال با بعد از اون در نتیجه خیلی تاثیر، یعنی تفاوت جدی میکنه. بنابراین توصیه میشه در زیر سن 17-18 سال و 16 سال و اینها که اصلا نه خودشون بکشن و نه این بحث مطرح بشه. اما اگر که همینجور که شما فرمودید خانواده‌ای هست که این کار رو داره انجام میده، باید به انگیزه خودش رجوع بکنه، فکر کنه پدر ببینه نکنه خودم میخوام یه پوکی به قلیون بکشم و حالا به این بهونه دارم میگم بچه بیاد توی جمع خودشم استفاده بکنه. من حدسم
اینه، مسیر رو برای مصرف خودش هم بارتر داره،
بله، یا اینکه میخواد که به یه نوعی ممکنه مثلا مادره احساس بکنه که اگر که اجازه ندم همسرم این قلیون رو بکشه مثلا ممکن هست که رفتار ناخوشایندی نشون بده، بنابراین میگم هم تو هم پدرت دوتاتون آزادی. به نظرم انگیزه هاش رو باید بررسی بکنن. اینیبلینگ حالا غیر از این مسئله‌ای که عرض کردم یه تعریف خیلی روشن داره، هر چیزی که باعث میشه که فرد، پدر و مادر، کیرگیورها، همسر فرد معتاد با دادن یک امتیازی، مثلا همینجور که میفرمایید قلیون رو با هم بکشیم، یک سلب مسئولیتی از خودش بکنه یا یه وظیفه‌ای رو از خودش اینجوری رفع بکنه و در نهایت باعث تشدید اون رفتار بشه رو میگن اینیبلینگ. پس با این تعریف میشه گفت حتی این رفتار هم یک رفتار اینیبلینگه، یعنی اینکه من برای اینکه حوصله کلکل ندارم که آی نکش و آی فلان، آ بیا بکش با من بکش، به خاطر اینکه حوصله نقای مادرشو ندارم که تو چرا میکشی، میگم بیا پسرم بیاد بکشه که بشیم دو نفر. بنابراین هم انگیزه هاش مهمه هم در واقع شرایطش. اما توصیه میکنن هیچ وقت این توجیه رو که جلوی ما بکشه غیر از در واقع مسائلی که بیرون از منزل داره باعث کم شدن آسیب میشه اصلا درست نیست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی شفاف اشاره کردن که مسرف قلیان، سیگار یا مسئله از این دست در خانواده اصلا هیچ جایگاهی نداره. و یه نکته که اضافه کردن اینه که اصلا باید ببینیم انگیزه این که اینطوری فکر داریم میکنیم چیه، یعنی این باید واکاوی بشه، فکر نکنیم یه رفتاری هست که خیلی طبیعی داره اتفاق میفته یا مثلا در دنیای امروزی هستیم و باید امروزی فکر کنیم. نه، در نظر آقای دکتر این هست که این مثلا باید واکاوی بشه که اصلا چرا اینجوری فکر میکنیم و اون رو به چالش بکشیم. متشکرم از همراهیتون. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن، و دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گام افن خط آخر.
اشرف که فهمید همه دیگه معتاد معتاد شدن، به بچه ها گفت که دیگه من نمیتونم تامینشون کنم، منو کشید کنار گفت قصه نخور برو بالا بشین من بهت مواد میدم. رفتم بالا منتظر اشرف نشسته بودم تا برام مواد بیاره، صدای اشرف رو شنیدم که داره با یه مردی در مورد من صحبت میکنه. از لای در نگاه کردم، خیلی ترسیده بودم، وقتی نمیکشیدم عصبی میشدم، تشنج میکردم، بدون قرص اعصاب اصلا نمیتونستم زندگی کنم.
کاش میدانستی که اولین اشتباه تو چه بود، کاش از همون اشتباه اول باز میگشتی، ای کاش در اشتباهات خود غوطه نمیخوردی، ای کاش.
شنونده شبکه رادیوی سلامت هستید. برنامه زنده گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما خانه پوشالی هست. 3102 سامان پیامکی ماست. 2265-2876 شماره تلفن. در این برنامه میزبان جناب دکتر محمد علی فلاح‌زاده هستیم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر فلاح‌زاده، بخش دوم روایت برنامه رو شنیدیم. به نظر میاد که خب با ورود مصرف به خونه فرد، این فرد مصابه شونده در واقع فضایی پیدا میکنه به اینکه حالا به خونه اشرف بره. اما چه اتفاقی میفته؟ این فرد که دیده پدرش مصرف کننده است، چه مشکلاتی داره، چه معضلاتی داره، چطور وقتی وارد یه فضای دیگه میشه اونجا این حس رو نداره که همین اتفاقا براش میفته، همین مشکلات براش رقم میخوره و سر از ناکجا آباد در خواهد آورد؟
ببینید، اینی که تاکید ما همیشه هست بر اولین مصرف یا فرست کانسومشن، که میگیم هر چی که خانواده ها کردن، هر چی شما کردید، هر چی پدر و مادرها کردن، نظام سلامت کرد، جان شما و جان این که نوجوان که اولین مصرف به تعویق بیفته، به خاطر همین هست. یعنی اولین مصرف، بذارید من یه خود عدد و ارقام با شما صحبت کنم، اینا در واقع توی مطالعات مختلف ثابت شده، نسبی هم هست این عددی که عرض میکنم. میگن شما گرسنه ترین حالتی که هستید رو در نظر بگیرید، مثلا ساعت 4 بعد از ظهر یکی از چلو کبابی های معروف تهران میرید و بعد از 7-8-10 ساعت گرسنگی یه چلو کباب میخورید. این میزان دوپامین یا نوروترانسمیتر یا واسطه شیمیایی لذتی که ترشح میشه رو در نظر بگیرید 400 واحد. یک رابطه زناشویی توأم با در واقع لذت جنسی رو میگن 1000 واحد. یه پک به شیشه زدن رو میگن 10000 واحد لذت، و اگر کوکائین یا چیزای دیگه باشه صحبت 40000 و 50000 واحده. عنایت میفرمایید که اگر پای لذت میون بیاد، یعنی اگر که اولین مصرف یا فرست کانسومشن زمانی که اتفاق میفته اون لذت عجیب غریب رو برای فرد، فردی که در خانوادهش دچار التهاب هست، واسطه های شیمیایی مغزش ریواردی یا پاداشی دریافت نمی کنن، کاری نداره، شغلی نداره، رابطه عاطفی و خانوادگی درستی نداره، در این فقر لذت اگر که یک بار امتحان بکنه اون داستان رو، واقعا سخته که با نصیحت، با نمیدونم چاره اندیشی، با در واقع کت خدا منشی و این داستان ها بشه اون لذت رو از ذهنش بیرون کرد. یعنی این دختر خانم احتمالاً و متاسفانه لذتی رو تجربه کرده که دیگه براش اون منطقی که آی پدرم هم همین راهو رفت، آی آیندم چی میشه، آی بنیان خانواده چی میشه، آی دارم از ریخت و قیافه میفتم، دیگه در مقابل اون ناچیزه. بنابراین بارها اینو عرض کردیم که نباید صبر بکنیم اولین مصرف انجام بشه و امیدوار باشیم که اونقدر فرد لذت نبرده باشه که در دامش بیفته، وگرنه در دامش که افتاد داره جلو چشمش میبینه که زندگیش از هم میپاشه، داره میبینه که پدرش در واقع به خاک سیاه نشسته، اما او جلو دارش نیست این چیزها.
و این لذت اولیه دیگه اتفاق نمیفته هیچ وقت.
لذت اولیه با اون دوز قبلی که، یا با اون کیفیت قبلی که اتفاق نمیفته، و اصلا ماهیت اعتیاد اینه که هر دفعه مجبورن که انواع دیگری از مواد با میزانهای بالاتر. اما عرض من اینه، اتفاق ترسناک برای این دختر خانم زمانی افتاد که اولین مصرفش رو انجام داد. خیلی ها در همین اولین مصرف دیگه وقتی که لذتی نمیبرن یا عوارضی تجربه میکنن دیگه سراغش نمیرن، خب خوش بالشون. اما اگر که این لذت بخش باشه براشون و بیفتن در دامش، با این توصیه ها، با این نصیحت ها، با این حرفای دلسوزانه که آی زندگیت به خطر میفته، این چیزی جای اون لذت و جای اون فرار از درد و رنج رو نمیتونه بگیره. بنابراین قدم اول رو به نظرم مصرف پدر در داخل خونه، اون خشت بد رو گذاشت و این دختر خانم اولین مصرفش همانی شد که او رو به خانه اشرف کشید.
بسیار عالی. پس اون دفعه اول نباید اتفاق بیفته. اون
بله، و هرچه دیرتر اتفاق بیفته و هرچه به سختی و با قیمت بیشتر اتفاق بیفته. یکی از سوالاتی که همیشه میکنم، میگن آقا آدم معتاد که با هر قیمتی میره اون ماده رو میخره، شما چرا تاکید دارید سیاست‌های پیشگیری از اعتیاد باید گرون بکنه مواد رو یا عرضه رو سخت بکنه؟ جواب ما اینه که بله، آدم معتاد، ولی ما راجع به معتاد صحبت نمی‌کنیم. یه فردی اگر برای اولین بار میخواد فلان ماده رو مصرف بکنه، اگر قیمتش جوری باشه یا نحوه یا شرایط مصرفش سخت باشه، احتمال اینکه در دامش بیفته در ابتدا و اولین مصرف کمتره. بله، فرد معتاد فرشش هم میفروشه، میره میخره، اما کسی که معتاد نیست اون هزینه و سرمایه گذاری عاطفی و مالی رو نخواهد کرد برای اینکه یه بار یه پوکی به برای بار اول به فلان ماده بزن. بنابراین بله، خیلی مهمه که اون رو هر چه که میشه جلوش رو بگیریم، اولین مصرف رو به تعویق بندازیم یا اصلا پیشگیری بکنیم ازش.
متشکرم. و باید یادمون باشه که این لذتی که آقای دکتر اشاره میکنن یه لذت پایدار نیست، بلکه یک ماه عسلیه که خیلی زود تموم میشه و اون مصرف‌های بیشتر و مشکلات بیشتر و بعد در کنارش اتفاقهایی که ناخوشایند هست رقم میخوره. یادمون باشه که یک لذت زودگذر رو نباید با یک زندگی سالم پایدار هیچ وقت عوض بکنیم. البته این مواردی داره که آقای دکتر حتما اشاره خواهند کرد که چگونه ما در پیشگیری از اعتیاد میتونیم قدم‌های مؤثر رو برداریم که فرد در زمانی که در این شرایط قرار میگیره بتونه راهکارهایی داشته باشه که بتونه اون تصمیم درست رو بگیره و هیچگاه به مصرف مواد تن نده و اولین بار مصرف اتفاق نیفته. متشکرم از همراهیتون. با گلیا پوچ همراه هستید.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالشه.
شما؟
من 12 سالم.
شما؟
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
شما؟
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 17 سالم.
من های پیشگیری
بدی داره.
چی بوی بدی داره؟
سیگار.
کیا سیگار میکشن؟
شما دیگه.
من که پیش تو سیگار نکشیدم.
خودم دیگه سیگار میکشیدم.
اگه میدانید سیگار کشیدن میزان ذخیره ویتامین آ را در بدن کاهش داده و همین موضوع باعث بروز چین و چروک دور چشم و اطراف دهان میشود.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با گلیا پوچ همراه هستید. 0911-215 پیام شما رو دریافت کردین. دغدغه‌ای داشتن در مورد این که به خانواده که اجازه میدن مصرف قلیان اتفاق بیفته و اینکه حالا با این خانواده باید چگونه صحبت بشه، که آقای دکتر به خوبی بهش اشاره کردن که همین که اشاره بکنیم که این رفتار رفتار نادرستی است و اصلا پذیرفته نیست و اگر با یه فردی حالا بنا به شرایطی در جای قرار گرفتیم که این اتفاق افتاد، همونجا در واقع میتونیم نظر خودمون رو شفاف بگیم. میتونید به شبکه رادیو سلامت که یک مرجع سلامت هستم در واقع ارجاع بدید صحبت خودتون رو، صحبت های دکتر فلاح‌زاده رو میتونید بهش استناد بکنید، یا به این استناد که در واقع اساتیدی که در حوزه پیشگیری از اعتیاد دارن فعالیت میکنن چه نظری دارن و این نظر هست که نظری هست که در دنیا مورد پذیرش هست. آقای دکتر فلاح‌زاده یک نکته رو در مورد گیت‌وی ها گفتید، اشاره داشتید به این که در واقع دروازه های ورود به اعتیاد، در بخش دوم هم اشاره کردید به این که هر چقدر میزان دسترسی راحت تر باشه در واقع میزان مصرف بیشتر رقم میخوره، یعنی اون شروع به مصرف هم حتی رقم میخوره. به نظر میاد که در مورد ماده اعتیادآور گل داره همین اتفاق میفته، یعنی روش استفاده روش چندان پیچیده ای نیست، نسلی که مورد هدف قرار گرفته نسل جوانه، از اون طرف گفته میشه که عوارض چندانی نداره، یعنی میشه راحت کنارش گذاشت، از اون طرف در بین دوستان میتونه یک معاشرتی رو رقم بزنه، و از اون طرف اساتید اشاره میکنن که دروازه ورود به اعتیاد هست. اگر ممکنه شنونده هایی که در این برنامه میخوان به صحبت های شما استناد بکنن، پدر مادر هایی که هستن و نوجوان هایی که میشنون و بعدها ممکنه در معرض این ماده اعتیاد و قرار بیان بهشون تعارف میشه، چه نکاتی رو میتونید بهشون بگید؟
ببینید این مثال رو من جاهای دیگر هم عرض کردم، دزدی رو در نظر بگیرید، یعنی پدیده سرقت از مناظر رو مثلا به عنوان یک آفت مثل اعتیاد. بله، هر گونه کارهای پیشگیرانه، کارهای ایمنی، ایمنسازی، دزگیر، زنگ، نمیدونم حفاظ سر دیوار، هر چی در نظر بگیری ممکن هست دزد حرفه‌ای بیاد از همه اینها هم رد بشه، بره گاوصندوق چند صد میلیونی رو هم یه جوری باز بکنه با خودش ببره، این در شکی نیست. اما داروهای گیتوی مثل این هستن و ورود به اونها مثل این هستن که شما در پارکینگ رو باز بذاری، در واحدت هم باز بذاری، گاف صندوق هم نداشته باشی، روی اوپن برداری مثلا یه دسته پول بذاری و از خونه بری بیرون. این آدم غیر دزد رو هم به فرما میزنه که به فرما داخل و لازم نیست که فرد دزد حرفه‌ای باشه. کسی ممکن هست که در واقع با دیدن اینکه در خونه بازه و در واحد هم بازه و پول هم گذاشته روی اوپن بیاد و اولین سرقتشو انجام بده. لازم نیست دزد حرفه‌ای باشه. بله و این همین هست. ببینید واقعیتی که وجود داره اینه که ما که نمیتونیم اعتیاد رو در هیچ جامعه در دنیا به صفر برسونیم. یعنی انگیزه ها، علت ها، بک‌گراند ها اینقدر مختلف هست که عرض کردم کسی ممکن هست که فرش زیر پاش رو، طلاهای زنش رو بفروشه بره ماده بزن.